أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. تأسنت بالله الملك الحي الذي لا يموت، واستعنت بذي القدرة والعظمة والجبروت. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرزين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقديم بمحضر مبارك حضرت ولي عصر أرواحنا له الفداء به عنوان عرض تبریک ولادت امام حسن عسکری پدر بزرگوارشون و همچنین به عنوان عرض تسلیت ارتحال عمه مکرمهشون حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت صلوات دوم رو هم قدراتر ختم کنید. اللهم ایام مبارکه دهه فجر است، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که به تعبیر امام عزیزمون انفجار نور بود. در این بهار آزادی که جای امام و شهدا خالی است، جهت شادی روح امام بزرگوارمون، همه شهدای راه حق و حقیقت، شهدای انقلاب اسلامی ایران و شهدای امت اسلامی صلوات سوم رو هم محمدی پسند ختم کنید. الله صلی الله علیه و آله. برای این بنده ناچیز خداوند متعال جای بسیار شکر و سپاس وجود دارد که توفیقی عنایت شد تا یک بار دیگر در جمع شما برادران و خواهران مؤمن نمازگزار مسجد امام حسین علیه السلام در دبی توفیق شرفیابی پیدا کنم، هم عرض ارادت و سلام داشته باشم خدمت شما بزرگواران و هم ابلاغ سلام داشته باشم. و این رو مقدمتاً عرض بکنم که 4 تا مسجد هست در اسلام خیلی اهمیت دارد: مسجد حرام در مکه، مسجد النبی در مدینه، مسجد کوفه و مسجد الاقصا. من توفیق پیدا کردم که در 3 تا از این مساجد نماز بخونم. خیلی از شما هم توفیق پیدا کردید در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه. اونایی که توفیق پیدا کردن خدا انشالله بازم توفیقشون بده، اونایی هم که تا حالا موفق نشدن خداوند به حق حضرت معصومه توفیق نماز خوندن در این مساجد رو انشالله به همه ما عنایت بفرماید. انشالله امیدواریم روزی هم دست جمعی انشالله در مسجد الاقصا هم به همین زودی انشالله نماز بخوانیم. در علاوه بر اینها من در مساجد متعددی در گوشه و کنار دنیا نماز خوندم، مساجد معمولی، مساجد معروف و غیر معروف. یه وقتم یه جایی می‌خواستیم نماز بخونیم، هرچی گشتیم یه جایی مناسبی که نماز بخونیم پیدا نشد، در یکی از این کشورها مجبور شدیم رفتیم تو کلیسا نماز خوندیم، جا نبود دیگه نماز بخونیم، اونجا هم نماز خوندیم. اما یک مرتبه در یکی از کشورهای آفریقایی شب تا صبح با ماشین رانندگی میکردیم تو کویر. اذان صبح شد، وسط کویر گفتیم یه جایی پیدا کنیم نماز بخونیم. یه روستایی وسط راه بود، گفتیم حتما این روستا مسجد داره دیگه، بریم اونجا مسجد پیدا کنیم نماز بخونیم. جوی آبی بود کنار مسجد، وضو گرفتیم و فکر میکردیم که آیا در مسجد الان بازه، باز نیست، کسی تو مسجد هست نیست. وقتی که من وارد مسجد شدم برق نداشتن، مسجدشون تاریک بود، مسجدشون فرش نبود، یه تعدادی حصیر بود، حصیرام همه مسجد رو پر نمی کرد. وقتی وارد شدم واقعا تعجب من رو گرفت و مشعوف شدم که این مسجد تا جایی که حصیر داشت مملو بود از مردم، داشتن نماز صبح میخوندن بدون اینکه سر صدایی ازشون نماز جماعت بخوندن. من اونجای مرتبه به ذهنم اومد که عظمت اسلام تا کجاها رفته، اسلام چقدر دامنه وسیعی دارد، چه قدرت بزرگیست اسلام که 1,700,000,000 انسان متدین به این دین هستند و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگن. و این قدرت اگر دست به دست هم بدن متحد بشون، چگونه میتوانن کل کره خاکی رو از ظلم و بی‌عدالتی انشاءالله پاک بکنن. و ما انقلاب اسلامیمون زمینه بود برای این وحدت امت اسلامی که امیدواریم خداوند این رو هر چه زودتر محقق بکند. این مقدمه رو گفتم به خاطر اینکه من تو مساجد مختلفی نماز خوندم، اما غیر از اون مساجد معروف دو تا مسجد برای من همیشه خاطر انگیزه. وقتی وارد اون دو تا مسجد میشم یه احساس معنویت خاصی دارم. یکیش مسجد خوابگاه دانشگاه تهرانه، توی خوابگاه. وقتی آدم وارد میشه تو مسجد، مثلا اذان مغرب، این جوانهای فراوانی دانشجو در رشته‌های مختلف مسجد رو پر کردن، با لباس معمولی خودشون اومدن تو صف نماز. دختر و پسر، یک معنویت خاصی همیشه من تو اون کوی خوابگاه، مسجد کوی خوابگاه احساس میکنم. و گاهی وقتا فرصت داشته باشم میرم کجا نماز بخونم. یکی هم این مسجد شما، مسجد امام حسین که مزین است به نام امام حسین علیه السلام. من وقتی اینجا میام، خدا توفیق میده چندین بار اومدم، هر موقع میام یک احساس روحانیت، احساس معنویت میکنم، احساس میکنم در جمع دوستان مؤمن و متدینی هستیم که علارغم شرایط، علارغم موقعیت‌های جغرافیاییشون و شرایط مختلفشون، اینا چگونه میان در مسجد صبح و ظهر و شب نماز جماعت دارن. وقتی نماز جمعه شما رو من چند بار شرکت کردم، اون عظمت رو، من در ایام محرم اینجا نبودم ولی شنیدم، اون عظمتی که شما مراسمتون در عاشورا و در تاسوعا و در ماه رمضان و در غیره دارد، واقعا احساس میکنم لطف امام زمان، عنایت حضرت مهدی و اون نگاه ویژه امام زمان علیه السلام پشت و پناه این مسجد هست که به حمد الله توانسته است این پرچم اهل بیت رو در این گوشه از کره خاکی به اهتزاز در بیاره. من وقتی وارد اون مسجد آفریقایی شدم، به نظر اومد متناسب با اون مسجد این روایت بود که برای شما بخونم و ترجمه بکنم. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که میفرماید ان الله اخفى اربعه في اربعه، خدا چهار چیز رو در چهار چیز پنهان کرده. اخفى ولیه بین خلقه، اول ولی خودش رو، بندگان خاص خودش رو، عباد خلص خودش رو بین همین توده مردم مخفی کرده. بعد امام صادق فرمود مبادا یه وقت کسی رو در خیابون، تو کوچه، تو مسجد یا جای دیگه میبینی کوچیک بشموری، یا بگی این آدم کیه، یه وقت دیدی همون جزء بندگان خاص خداست. بنده خاص خدا بودن به قیافه و به لباس و به عرض کنم که نوع سلوک ظاهری نیست، اون دل مردم مهمه که اون دل چیکار میکنه، دل چیکار میکنه. گاهی وقتا یک کسی رو شما خیلی متدین میدونید، روز قیامت میبینید اولین کسی است که وارد جهنم میشه. گاهی وقتا آدم ها یک کسی رو اصلا برایش اعتبار قائل نیستن، اما وقتی پرده ها در قیامت کنار میره میده جز بندگان خلص خداوند متعال است. حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم، یکی از پنج پیغمبری است که رسالت جهانی داشت، کلیم الله هست. تو کوه طور وقتی رفت ندا اومد که فخلا یام فخلا نعلیک انکه بالواد مقدس تو، و خیلی پیغمبر عظیم و شأن است، کتاب دارد به نام تورات. حالا تورات رو بعدها تحریف کردن، ولی اصل تورات کتاب آسمانی منزل از نزد خداوند متعال است. تو کوه طور که مناجات میکرد حضرت موسی، دعا کرد گفت خدایا میشه به من بگی، نشونم بدی، من پیغمبر اولوالعزم تو بهش همنشین من کیه؟ اون کسی که مجاور من در بهش کی است؟ خداوند فرمود بعد چرا نمیشه نشونت بدی؟ آدرسی داد، میری در فلان شهر، فلان خیابون، فلان کوچه، فلان محله، یه قصابی هست، اون قصابه همنشین توست در بهشت. پروردگار یه قصاب همنشین منه؟ بله. همنشین من پیغمبر اولوالعزم؟ بله. همنشین من کلیم الله؟ بله. راه افتاد، رفت طبق آدرس پیدا کرد قصاب رو. قبل از اینکه بره پیشش گفت بذار من یه نگاهی بکنم ببینم این چیکار میکنه که همنشین من پیغمبر شده. کنار ایستاد، دید که مردم میان گوش میخرن، یکی میگه دنبه بده، یکی میگه نمیدونم راستا بده، یکی میگه رون بده، یکی میگه سردست و یکی استخون، هر چی میخواد بهشون میده میرن. نگاه کرد دید این تسبیحی دارد، ذکر میگه، کتاب دعایی دارد، دید نه خبری نیست. زور شد در مغازش بست و رفت. دو سه ساعت بعد دومد و اومد در مغازه رو باز کرد، گفت لابد بعد از اون خبریه. رفتید نه، بعد از اون هم گوشت و دنبه و اینا میفروشه، استخون میفروشه اون چیزا. موقعی که غروب شد میخواست بره خونشون، گفت حتما این قصاب تو خونش عبادت میکنه، نیمه های شب از خواب بلند میشه، ورد میخوند، نماز شب میخوند، الهی العف میگه. رفت پیش قصاب، گفت که آقای قصاب، گفت امشب مهمان نمیخوای؟ من میخوام امشب بیام خونه شما مهمونی. گفت قدمت رو تخم چشم ما. نمیشناخت حضرت موسی رو. بفرمایید. حضرت موسی رفت اونجا، خیلی مترصد بود که این حالا میخواد چیکار بکنه. حضرت موسی که تو اتاق نشست، گفت اگر اجازه بدید من چند دقیقه کار دارم، برم یه کاری دارم انجام بدم، برمیگردم میام. دفعه مثلا نیم ساعت یه ساعت برگشت، اومد و باز شامشو خورد و خوابیدن با هم دیگه. حضرت موسی گفت لاغ این نصف شب بلند میشه عبادت میکنه، قرآن میخونه، گریه میکنه. دید نه، تا صبحم راحت خوابید و صبحم بلند شد روال عادی، عبادت های معمولی. صبحونه که خورد میخواست متفرق بشود از نزد این قصاب، گفت من مهمان تو هستم، مهمانم حق دارد بر صابخونه، درسته؟ من یه خواهشی از تو دارم، اگر بگم خواهشم رو انجام میدی؟ گفت بله، چرا انجام ندم؟ تو پرانتزم بگم، امام باقر فرمود که مکتوب الفتورات، تو تورات هم نوشتن که الا ان لله بیتا فی الارض یا بیوتا فی الارض، خدا در زمین خونه داره، خونه خدا در زمین مسجده، و هر کس که وارد مسجد بشود مهمان خداست، و علل مزور کرامت و زائر، کسی که به زیارت کسی می رود، اون کسی که به زیارتش می روند واجب است کرامت بکند، تکریم کند زائرشو. شما که تو مسجد هستید زائر خدا هستی، چیزی از خدا بخواید خدا رد نخواهد کرد. پرانتز بسته. حضرت موسی گفت خواهش من این است که من واقعیتش از خدا خواستم همدشی منو تو بهش نشون بده، تو رو نشون دادن، من اومدم صبح تا حالا دیروز حالا کنار تو رفتار تو رو مد نظر دارم ببینم چی شده تو همنشین من موسی شدی در بهش، چیزی گیرم نیمد، خودت بگو ببینم تو چنده چی داری که انقدر پیش خدا مقربی، ولی خدا هستی. گو راستشو بخوای من کار خاصی انجام نمیدم، تو قصابین به مردم ظلم نمی کنم، بعدشم دیدی که من ازت مرخصی گرفتم رفتم یه ساعتی اومدم، من یه پیر زنی هست مادر منه، این از کار افتاده است، من شبا که میام میرم این مادرم رو ترتمیز میکنم، لباساش رو میشورمش، لباس نو بهش میپوشونم، لباس تمیز بهش میپوشونم و او رو از خونم که تکریم میکنم. و مادر من همیشه وقتی که من کارش رو انجام میدم تمام میشه دعا میکنم، میگه پسرم خدا انشالله تو رو همنشین موسی کند در بهشت، همنشین موسی کند. این دعای مادر اثر میکند که مشاهد هم. حالا کی خیال میکنه این فرد قصاب همنشین پیغمبر اولوالعزمه؟ امام صادق فرمود که خدا ولی خودش رو، بندگان خاص خودش رو توی مردم مخفی کرده است، تو همه مردم کوچه بازار، تو صف جماعت، تو صف نونوایی، از کنم تو تاکسی، تو دانشگاه، توی مدرسه، تو محل کار، آن دانش آموز، هیچ کس رو کوچک نشمرید، به همه احترام بگذارید، به همه احترام بگذارید. یه بنده خدایی روحانی بود در شهر خمین، زمان رضاشاه به شهادتش رسوندن، شهیدش کردن. بچهش که بچه یتیم بود اومد قم درس خوند مثل بقیه طلبه ها، اما ولی خدا شد. خدا یواش یواش او رو تحت پوشش خودش قرارش داد، این شد مرجع، شد آسد روح الله. مردم می آمدن پول می دادن، وجوهات می دادن، نقل میکنن که شخصی آمد 20,000 تومان اون زمان، یعنی سال 1342 1342 20,000 تومان وجوهات داد به آسد روح الله. خب خیلی پول بود. وقتی میخواست بره گو آقا اگه میشه یکی از اون رسالهاتون هم به من بدی. آسد روح الله فرمود که رساله اگر میخوای من که نمیتونم از پول بیت المال بدم، سر کوچه این کتاب فروشی هست میفروشه، 3 تومان بده یه دونه بخر. این آقا خیلی عصبانی شد، گفت من 20,000 تومان پول دارم به شما میدم، شما حاضر نیستی رساله 3 تومانی به من بدی؟ آقا روح الله این 20,000 تومان رو گذاشت جلوش، گفت ورد و ببر، مگر تو این پول رو به من میدی؟ این پول حق خداست به گردن تو، حالا تو خودت نمیتونی خرج کنی یا نمیخوای خرج کنی داری به من میدی، من یه تکلیفی به عهده‌مه که اینو در راه خدا خرج کنم، مگر تو چی به من میره؟ ورد و ببر. من که نمیتوانم پول بیت المال رو صرف کنم، رساله خودم رو چاپ کنم، مجانی به شما بدم. طرف خجالت کشید. این چون بنده خاص خدا بود، خدا یک کارش کرد، شد امام خمینی. الله صلی علی محمد و آل محمد. و یک انقلابی رو که تونست 2500 سال نظام سلطنت رو سرنگون بکند به دست این آقا هدایتش کرد. و الان هم که 35 سال از پیروزی انقلاب میگذره، خب ما مشکلات داریم، اشتباهاتی گاهی وقتا پیش میاد، خطا و تصحیح داریم، اما این انقلاب داره راه پرفروش خودش رو ادامه میدهد. حالا هم که ببینید شما 35 سال میگذره در 14 فرداد که میشه، 22 بهمن که میشه، مردمون ابراز ارادت رو، این همون صد روح الله است که بچه یتیم، بچه یتیم پسر شهید بود و بعدها پدر شهیدم شد و خداوند این رو هیچ وقت هیچ کس رو در زندگی در رفتار خودتون دست کم نگیری. همین بغل دستی یه وقت میبینی پیش خدا خیلی عجب داره، خیلی قرب داره. چه بسا میبینید یه کسی که شب قدر کنار شما نشسته است، شب عاشورا آمده است در مسجد، ولی یه از امام زمان علیه السلام باید تو باشه کنار شما نشسته، همه رو احترام کنید تو مسجد و غیر جا. دوم فرمود که و اخفا رضا و فی طاعته، خداوند پنهان کرده است رضایت خودش رو در بین طاعت خودش، یعنی هر کار خوبی که میکنی اون کار خوب رو کوچیک ندون ولو خیلی کار کمی هم هست، اما اون کارو کوچیک نداره. یه وقت میبینی همین کار کوچیک پیش خدا خیلی ارزشمنده. میای تو مسجد، میبینی یه چوب کبریت افتاده تو مسجد، یه چوب کبریت رو برمیداری میذاری کنار، همین یه وقت میبینی روز قیامت کفه ترازوت رو عوض کرد. علامه مجلسی رو شما همه اسمش رو شنیدید، شخصیت بزرگواری است. اسمش بر تاروک فهرست علمای شیعه میدرخشد. کتاب‌های فراوانی نوشته است. یکی از کتاباش بهارالانوار که 110 جلده، مرآت العقول، حیات القلوب، عین الیقین، حق الیقین، کتابی که نوشته است مرحوم مجلسی. این مجلسی میگه از نزدیکانش میگه وقتی از دار دنیا رفت، تو خواب یکی از نزدیکانش او رو در خواب دید. و الان مجلسی خب اون بر چه خبر بود؟ اوضاع احوال چطور بود؟ گفت فلانی خیلی سخت بود. توی مجلسی میگه سخت بود؟ بله. گفت چرا؟ گفت ما رو بردن برای شب اول قبل سوال و جواب. چی رو بردی با خودت؟ گفتم منو مگه نمی‌شناسید، من علامه مجلسی هم. گفتم خب حالا چی رو بردی؟ گفت خب من مسجد ساختم. تو خیلی خوب مسجد ساختی، دست در نکنه بالاش هم نوشتی به اهتمام علامه محمد باقر مجلسی، من اینه نوشتی؟ خب اون عجل دیگه. من کتاب بهارالانوار نوشتم. خب مگه ننوشتی که مؤلف علامه محمد باقر مجلسی؟ پاداششو گرفتی دیگه. من فلانجا به یتیم خونه کمک کردم. خب بعدن اونجا گفتم علامه مجلسی اینقدر کمک کرده، مردمان فرد صلوات فرسته، من نبود. برای ما چی اووردی؟ حوزه درس دادم، طلبه تربیت کردم. گفتن مدرسه هم که اونجا ساخته، نوشتن مدرسه حضرت آیت الله مجلسی. برای ما چی اووردی که خالص باشه؟ میگه هر چی گفتم فایده نکرد. آخر دست تسلیم بالا بردم، گفتم خدا دیگه هیچی ندارم، دستم خالیه خالیه. میگه وقتی در عالم خواب دیدم که یک فرشته ای آمد، گفت نه علامه مجلسی تو یه چیزی داری یادت نیست. چیه؟ این کفه خوبی و بدی های تو مساوی شده، یه چیزی باید سنگینش کنه، تو یه چیزی داری اونو سنگین میکنه. چیه؟ گفت یادت بیاد یه وقت تو بازار اصفهان میرفتی چند کیلو سیب خریدی ببری خونتون، همطور که داشتی در وسط راه میرفتی یه خانومی بچهش بغلش بود، بچه یتیم بود، تو سیبا رو دید بهانه گرفت گفت مامان منم سیب میخوام. مامانش گفت حالا بعدم میریم میخریم و امثال اینا. تو دست کردی توی این پاکت سیب یه سیب خوب، نه از اون سیبایی که دیده، سیب درشت خوب برداشتی، یواشکی دیدی دست این بچه، بچه یتیم. بچه یتیم یه لبخند زد. یادت میاد؟ بله یادم میاد. و او کار الان به دردت میخوره، به خاطر اون سیبه تو بیا برو تو بهشت، و الا تو هم چیزی نداشته که بهشت رفتنی باشی. کار خوب رو هیچ وقت دست کم نگیری. فرصت داری بیا تو مسجد نماز بخون، نماز جماعت شرکت بکن. پول میخوای بدی ولو یک درهم برای مسجد کمک بکن، به بچه یتیم کمک بکن. نگو یه درهم که حالا به چی میرسه، نه حرفی. میتونی یک نماز نیمه شبی بلند شی دو رکعت نماز بخون، این کارو بکن. فرصت داری در مراسم عزاداری امام حسین دعای کمیل شرکت بکن. اینا دست کم نگیرید. دعای کمیلی که کمیل نقل میکند که میگه من دیدم مولا امیرالمؤمنین نصفه های شب تو بیابون سر به سجده گذاشته است و داره دعا میخواند و گریه میکند، دعا میخواند و میگرید، عشق میزد. دعا طولانی شد، من دیدم خیلی دعا قشنگه اما نتونستم کارش کنم. فردا رفتم خدمت مولا عرض کردم یا امیرالمومنین اگر امکان داره اون دعایی که دیشب در حال سجده خوندی بگو من بنویسم. و حضرت فرمود دعا رو از اول. گفت و من کمیل نوشتم، حالا شد دعای کمیل. این دعای سجده ی حضرت امیرالمومنینه. بعد فرمود اگر میتونی این رو مثلا هر روز هر شب مثلا نیمه شعبان بخون، میتونی فلان وقت بخون. حالا مفصل امیرالمومنین فرمود که اگه نمیتونی حداقل سالی یه بار بخونش. سالی یه بار بخونم. یه وقت میگه تو دعای کمیل میگه منقلب شدی، خیلی چیزا عوض شد. پس بنابراین نکته دوم که امام صادق فرمود و اخفا رضا خوفی طاعته، رضایت خودش رو در طاعت خودش. خداوند یه لطفی کرده است به شما مردم، این مسجد امام حسین اینجا برقراره و از گذشته تا حالا ائمه جماعات و جمعه‌ای که در اینجا بودن، جناب آقای شاه چراغی، آقای مروی، آقای اکبریان و دیگران، و حالا که فرزند یکی از علمای ربانی حضرت آیت الله سید جواد مدنی که مرد بسیار بزرگ، عالم ربانی که از قول ایشون نقل میکنن فرموده بود من مثل آدمی هستم که آماده ام برای سفر مرگ، اگه الان بگن برو هیچ تعلقی ندارم. خیلی حرف بزرگیست. الان شما به من و شما اگه بگن آقا 2 ساعت دیگه باید بری، خیلی به ولوله میفتیم. اون گونه آماده ام. مرد بسیار بزرگی بود در منطقه خودشون. حالا فرزند ایشون حضرت آیت الله مدنی اینجا هستن، شخصیت فرهیخته، صبور، مردمی، متدین، خوشبیان، و از این فرصت ها ما باید قدر بدونیم و مسجد رو رونق ببخشیم. کلتر الحمدلله رونق دارد و بیشتر از این هم باید رونق بخشیده بشه. هر موقع فرصت کردی پاتو تونستی تو مسجد بگذاری ولو 2 رکعت نماز بخونی بری، این کار رو انجام بده. فرمود اخفا تا رضا و فی طاعته، خداوند متعال رضایت خودش رو، خوشنودی خودش رو، لبخند خودش رو در طاعتش مخفی کرده است. مبادا هیچ کار خیری رو دست کم بگیری، هیچ کار خیری رو دست کم بگیری. گاهی وقتا می شود که آدم یک پول مختصری می دهد به یک فقیر، یا نیمه های شب یک داستان دیگه بگم، روایت چیستنی بخوانم که فرمود روز قیامت که میشه باز بنده ای رو میارن، بنده ای رو میارن میگن که حساب کتابش، حساب کتاب میکنن میگن هیچی نداره، یعمر به ها بگی الاتنار، دستور بودن فرشته ها که اینو ببریدش تو جهنم. خداوند وحی میفرستد نه دست نگه داری فرشته های من. چیه؟ میفرماد که این بنده من یه کاری کرده یادش نیست، یه کار خیلی کرده یادش نیست. چیه؟ گویشون یه وقتی در نیمه های شب از خواب بیدار شد، تجافی کرد، به قول قرآن تجافی، تجافی یعنی از این پهلو به اون پهلو، شما به پهلو راست میخوابی خسته میشی، نیمه شب بیدار میشی به پهلو چپ میشی. گوی بنده من نصف شب بیدار شد، میخواست از این پهلو به اون پهلو بشه، بعد در همین فاصله اندک یه مرتبه یاد گناهانش افتاد، یاد گناهانش افتاد. اونجا گفتش که خدای منو ببخش، الهی العفو، اشکم یه خورده تو چشمش جمع شد، قطره اشک رو گونه هاش نچکید، تو چشمش جمع شد. این کار خیلی کوچیکش، این کار خیلی که او خودش یادش نیست، همین رو من امروز زمینه قرار میدم، میگم از جهنم برش گردونید ببریدش توی بهشت. یه العفو نصف شبی. البته حق الناس سر جا خودشا، نمیخوام بگم انسان حق الناس رو ضایع کند و یه عرف بگرد، اونه که معروف خدا میشه، خدا این انعطافش زیاد هستش. خب این 2 مورد از اون 4 مورد که میخواستم عرض بکنم، میبینم وقت کم هستش و اون 2 مورد چم میگذاریم انشاءالله فردا شب خدمت شما عرض بکنیم. تا اینجا نتیجه عرائض بنده این شد که قدر این مسجد رو بدونید، قدر امام جماعتتون رو بدونید، قدر برنامه های اینجا رو بدونید. هیچ کس رو از اون افرادی که باش ارتباط دارید دست کم نشمرید. یه وقتی دید ولی خدا بود. هیچ کار خوبی رو هم کم ندانید، هیچ کار خوبی رو کم ندانید. یه وقت همون کارهای چیزی که شما بسیار ناچیزش میدونید روز قیامت به داد من و شما میرسد و نمونه بارزش هم شما میبینید که مثلا یک کار خیلی شما انجام دادید، یه فرزند صالح خدا بهتون میده، یه دعایی کردید وقتی خداوند برکات خودش رو بر شما نازل میکند. از این موارد زیاد داریم که من دیگه بیش از این تصحیح نمیخوام بکنم. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که به این معارف اهل بیت ما عامل باشیم، عمل بکنیم و انشاءالله به برکت امام عسکری علیه السلام و به برکت حضرت معصومه کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه، خداوند متعال ما رو در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد مشهور بفرماید. پروردگارا به محمد و آل سوگندت میدهیم در ظهور امام زمانمان تعجیل بفرما. روح پرفتوح امام عزیزمان را از همه ما خرسند بفرما. به محمد و آل، شهدای ما، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای متعلق به این جمع، شهید اخری حاج آقای مدنی رو خدای امشب مهمان ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. به ما توفیق رهروی راه شهیدان مرحمت بفرما. پروردگارا به محمد و آل قسمت دهیم فرزندان ما رو به حق فرزندان زهرای اطهر آنگونه که خودت میپسندی تربیت بفرما. همه کسانی که برای آشنا شدن فرزندان ما با معارف علوی و فاطمی، با معارف حسینی زحمت میکشن، تلاش میکنن، روحانیت، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، معلمین عزیز در آموزش پرورش و دانشگاه رو، خدا همهشون رو خودت موفق و معید و منصور بگردان. اونایی هم که تلاش میکنن بچه های ما رو با فرهنگ مسجد بیگانه کنن، اگر قابل هدایت هم هدایت و الا نابودشان بفرما. مشکلات مردم مسلمان در ایران اسلامی، در افغانستان، در فلسطین، در بحرین، در نقاط مختلف دنیا، خدایا به حق محمد و آل قسمت بدهیم همه مشکلات رو خودت از سایه برطرف بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد محشور بفرما. گفته شد که مداح اهل بیت هم حضور دارن که انشالله از بیاناتشون و از مداحیشون استفاده خواهیم کرد به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد.